بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در خصوص جریان براءت عقلیه بود در اقل و اکثر ارتباطی و عرض شد که برخی طبعا للشیخ قائلن که براءت عقلیه جریان پیدا میکنه و این طرف داستان هم کسانی هستند که نافی هستند و براءت عقلیه رو فرماین جریان نداره، نسبت به اکثر نمیتونید براءت عقلیه رو جاری کنید. ما موانعی رو که برای جریان و براءت عقلیه مطرح کرده بودند داشتیم بررسی میکردیم. امروز تقریبا آخرین مانع رو بررسی میکنیم و اگر این رو هم بتونیم پاسخ بدیم، فلواقع جل ادله آقایان نافین رو بررسی کردیم. مرحوم آیا خون در کفایه دو دلیل میاره برای اینکه براءت عقلیه نسبت به اکثر جریان ندارد. یک دلیل این بود که علم اجمالی مانع میشه که نسبت به اکثر شما براءت عقلیه جاری بکنید و این علم اجمالی انحلال پیدا نمیکنه. وقتی ما علم اجمالی داشتیم که یا اقل واجب است یا اکثر واجب است، این علم اجمالی مقتضی تنجیز است مگر اینکه شما ادعای انحلال بکنید و هیچ وجهی هم برای انحلالش نیست. و دو دلیل مهم ایشون اقامه کرد که انحلال با این موانع مواجهه، لاستلزام الانحلال المحاله، عبارتشون در کفایه این بود. اگر بخواهد علم اجمالی انحلال پیدا بکنه یه محالی رو در پی داره، مستلزم محال است و مستلزم محال خودش هم محاله. این کلمات آیانی که ما در این چند جلسه مطرح کردیم ذیل این بحث آقای آخوند بود که این آقایان خواستن اثبات بکنن به این که ما میتونیم مدعی انحلال بشیم و نسبت به اکثر اشتغال رو یه جوری زیر سوال ببریم، یعنی بگیم شک که در شغل هست نه شک که در فراق، و اگر شک که در شغل ذمه بود ادله براءت عقلیه قبح غاب بلا بیان جریان دارد. این محور اول بحثایی بود که مفصل ما این چند جلسه هم به طول انجامید، کلمات علام رو طرح کنیم تحلیل بکنیم. یه دلیل دومی هم آخوند در کفایه میاره، یعنی من امروز خواستم کلیت بحث رو خدمت شما بگم که در ذهنتون تصویر درست داشته باشید. یه دلیل دومی آخوند میاره کنار این دلیل اول که عدم انحلال اجمالی بود، یعنی اگر ما اثبات بکنیم که اینا اطراف علم اجمالی هستند و علم اجمالی هم انحلال نداره، طبیعتا باید بپذیریم که اینجا جای احتیاط، در اکثر باید احتیاط بکنیم، جای براءت نیست. خب این مفصل نقد شد. دلیل دومی که آقای آخوند مطرح میکنه یه انقلتیه که شیخ در رسائل مطرح کرده. انقلت رو شیخ در رسائل طرح میکنه، دو سه تا اشکال بهش میکنه و انقلت رو کنار میگذاره. آقای آخوند همون انقلت رو میگیره پروبال میده و به عنوان یک دلیل موجه پروباقرص ازش یاد میکنه در کفایه. پس روشن بشه که آخوند هم این رو از کجا آورده. این مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 319 میشه. عرض کردم در قالب یک انقلتی مطرح میکنه و آقای آخوند این رو قشنگ شست و رفته میکنه، به عنوان یک دلیل مطرح میکنه. من دو سه تا نکته رو باید عرض بکنم تا این انقلت شیخ یا به تعبیر دیگر این دلیل دوم و محکم آقای آخوند روشن بشه. دو سه تا نکته اینه. نکته اول اینه که ایشون میفرماید در انقلت که اوامر شرعیه رو شما نگاه بکنید، ما عدلیه معتقدیم که اوامر شرعیه تابعند و مبتنی هستند در مصالحی در مأمورم به. این نگاه عدلیه است. البته غالبا این نگاه رو داریم، چون بحثه که مصلحت در متعلق امر باید باشد یا مصلحت فی نفس الامر هم میتونه باشه. خدا یا آخوند در کفایه ای بسا از کلماتش استظهار بشه، بتونیم استظهار بکنیم که ایشون مصلحت رو فی نفس الامر میدونه. خب اگر آمدیم گفتیم مصلحت در متعلق امر مأمورم به باید مصلحت و مفسده داشته باشد، منهی عن مفسده داشته باشه، یعنی صلات یک مصلحتی دارد که بهش امر تعلق گرفته است، عرض کردیم این رو عدلیه این رو قبول دارد، دقت میکنید. و به قول ایشون به تقریر ناخر، المشهور بین العدلیه ان الواجبات الشرعیه انما وجبت لکونها الطافا فی الواجبات العقلیه. این آقای میرزا رضای قمی، میرزا غلام رضای قمی یک کتابی داره به نام قلائد الفرائد. ایشون در اونجا میگه یه وقتی بعد درس من محضر شیخ بودم، گفتم آقا جان این که شما مکرر میفرمایید، عرض بکنم که واجبات شرعیه الطاف هستند فی الواجبات العقلیه یعنی چی؟ واجبات شرعیه الطافون یعنی چی؟ در قلائد الفرائد ببینید. ایشون میگه مرحوم شیخ شماره کرد 5-6 وجه رو، این که ما میگیم الطاف است یعنی چی؟ بله، یکی از محسنات این کتاب قلائد اینه که کلمات خارج درس شیخ را، خارج درس را از شیخ پرسیده و اونجا مطرح کرده، لذا اراده شیخ رو اگر میخواید ببینید اونجا میتونید ببینید. ایشون میفرماید که مشهور عدلیه قائل است که ان الواجبات الشرعیه، چرا صلات واجب شد؟ چرا صلات واجب شد؟ اینا لکونها الطافن فل واجبات العقلیه. ما یه واجبات عقلی، واجب عقلی داشتیم، واجب عقلی قرب الالله، صلات واجب شد که قربان کل تقی بشود، پس وجوب الصلات واجبات شرعیه الطاف فل واجبات العقلیه. این یک بیان است از وجوهی که برای این قاعده گفته شده. عنایت کردید چرا صلات واجب شده؟ یجب علیکم الصلات، به خاطر این که ما یه واجب عقلی داشتیم، واجب عقلی تقرب الالله، عبد باید قرب الالمولا پیدا بکنه، این وجوب الصلات لطف است، مقرب است، معنای لطف هم همینه دیگه، مقرب است عبد رو، وقتی ما صلات رو واجب میکنیم شما رو به قرب الالله نزدیکتر میکنه، اون قرب رو در دسترس شما قرار میده. پس واجبات از شرعیه الطاف الواجبات العقلیه، این روشن شد. خب مرحوم شیخ میفرماید فلطفو اما هو المعمور به، این لطفه این قربه یا خودش معمور به، دو تقریر در رسائله، یا خودش معمور به شده، او یا یه جوری دیگه بگیم، بیایم بگیم من قبیل الغرض، او غرض للآمر، یا خودش متعلق امره یا غرض آمر هست. غرض من از این که گفتم سله این بود که شما تقرب پیدا بکنید. پس ما الان دو تا مطلب رو گفتیم، یک اوامر شرعیه بنا به نگاه عدلیه کلها علی المصالح، مبتنی بر مصالح هند، مبتنی بر مفاسد نفس الامری هند، در متعلق امرشون هستن. یک، دو، وقتی که لطف رو مطرح کردیم یا خود لطف متعلق امره یا یک غرضی هست، من قبیل الغرض به تعبیر شیخه، غرض للآمر، آمر غرض دارد، آمر غرض دارد از امرش. ما که مثل اشاعره نیستیم که بگیم العیاذ بالله خدای متعال تکلیف میکند بلا غرض، ما که این حرف رو قبول نداریم که. پس اگر آمر تکلیف کرد لغرزن، حالا عبارت شیخ عنایت کنید، فیجب تحصیل العلم به حصول این غرزه. اگر صلات غرضی دارد، شما باید علم پیدا بکنید به حصول این غرضه. چطوری علم پیدا میکنیم به حصول غرض؟ ولا یحصل الا به اتیان کل ما شک فی مدخلیته. شما صلاتی که قربان است اگر بلا سوره بخونی بالاقل اتیانش بکنید، واقعا شک میکنید در حصول غرض، واقعا شک میکنید. فرضم بر اینه که این به شرط الله نیست، سوره مخل هم نیست، خب چرا سوره رو اتیان نمی کنید؟ عقل میگوید برای تحصیل غرض شما اتیان اکثر بکنید، ولا یحصل و اون علم حاصل نمی شود الا به اتیان کل ما شک فی مدخلیته. این اجمال بیان آقای شیخ رضوان الله علیه در رسائل، عرض کردم صفحه 319 میشه. همین بحث رو، این انقلت رو شیخ میفرماید و انقلت قلت، اولا اشکالاتی مطرح میکنه. چون شیخ میخواسته براءت عقلیه رو ثابت بکنه، لذا باید از این استدلال یه جوری جواب بده، این استدلال از گردونه خارج بکنه، چون میخواد براءت عقلیه رو ثابت بکنه. عنایت کردید؟ نیاز نداره، الطاف است، لطف یعنی مقرب است، شما رو زودتر به اون اهداف میرسونه. شما اگه صلات نبود چطوری میخواستید تقرب الله پیدا بکنید؟ مثلا ما صلات و واجب کردیم، این الطاف است فی الواجبات العقلیه، مسیر میانبر رو به شما نشون میدیم، دو رکعت صلات میخونید، عرض بکنم که این دو رکعته شما قربان کل تقی میشه، الرکعتین مثلا فرض کن. این اگه میخواستید جدا بخونید، شاید بقول آقا صبح تا شب هم دعا میکردید، این تقرب حاصل نمیشد، این میشد الطاف. این یه معنا شد دیگه، عرض کردم بقیه معانیش رو برید ببینید. در کفای آقای آخون 364 میفرماید هازا، همه این حرفایی که گفتیم و بالا پایین کردید، یعنی ما علم اجمالی رو گفتیم چون تعلق و اقل و اکثر گرفته مقتضی احتیاطه، مقتضی اشتغاله، حالا با همه این نقدهایی که گفتید هازا یه دلیل دومی میاریم. پس دو دلیل آخوند در کفایا ورده بر این که بگوید اینجا جای شغل ذمه است، نه جای براءت. براءت عقلیه نسبت به اکثر جریان نداره، این دلیل دومه. دو محور بگیم بهتره، دو محور آخوند در کفایا مطرح کرده. هازا مع ان الغرض الدائی الى الامر، یک غرضی بوده است ورای اوامر شرعیه که شارع اوامر را آورده است به خاطر حصول اون اغراض، لا یکاد و یحرز الا بالاکثر، اون غرضه احراز نمیشه الا بالاکثر. چرا؟ چون عرض کردیم شما اگر اقل رو بخواهید اتیام بکنید، این علا نصف قضیه که اقل واجب باشد غرض رو حاصل کرده، اگر اکثر باشه چی؟ غرض حاصل نشده. پس ما از باب تحصیل غرض داریم میریم جلو، نه از باب تکلیف و وجوب و اینجور چیزا، انبساط وجوب و اینا رو بذارید کنار، یه تحلیل عقلی میکنیم. تا حالا بحث انحلال وجوب زمینی و وجوب غیری و اینجور چیزا بود شما اشکال میکردید، ما الان میگیم مثلا اونا رو بذارید کنار، غرض داره شارع یا نه. اگه غرض داره ولا یکاد و یحرز و اون غرضه الا بالاکثر، البته بنا ان علی ما ذهب الیه المشهور من العدلیه من تبعیت الاوامر و النواهی للمفاسد والمصالح. خیلی خوب، و کون این عبارت رو تکرار میکنه. بعد میفرماید فلا بد من احرازهی فی احرازها، باید احراز بکنید شما که این غرض رو اینجا تأمین کردید در احراز اطاعت. کی اطاعت رو احراز میکنید؟ وقتی که به غرضش برسید، کما لا یخفا. خب این تقریر عرض بکنم که استدلال کسانی که میخوام بگن نسبت به اکثر نمیتونیم براءت جاری کنیم. خب اشکال مهمی است. مرحوم امام در تهذیب جلد 2 صفحه 340، مرحوم آقای خویی در مصباح جلد 1 صفحه 437، مرحوم آقای نائینی در فوائد جلد 4 صفحه 167، این آقایان بحث رو مطرح کردن مفصل. مرحوم نائینی، خب یه طبقه از این آقایون مقدم است از امام و مرحوم آقای خویی، تفصیلی بحث کرده، دقت میکنید. من لب و لباب این فرمایشات رو سعی میکنم مختصر خدمت شما عرض بکنم، بعد ارجاع میدیم شما کلمات آقایان اعلام رو هم ببینید. میفرماید که ما دو جور غرض داریم. یک، این تقسیمی است مرحوم نائینی مطرح کرده بعد در کلمات آقایان هم اومده. یه وقت مولا به خود غرضه امر میکنه، شما هر مدل که هست این غرض رو باید تحصیلش کنید، عنایت کردید، خود غرض رو امر میکنه. اما گاهی اوقات غرض رو مولا مستقیماً امر نمیکنه، به یه تکلیفی امر میکند که این تکلیف تأمین کننده و وجود دهنده اون غرضه هست. این شد دو جور. یه وقت میگیم آقا جان این لباس رو بشور، این خود عرض بکنم که شستشو که غرضه مأموره. اما یه موقع یه امر دیگه میکنیم، امر به تکلیف دیگه میکنیم که غرضه اون طهارت صوبه مثلا. یه وقت میگیم تقرب الالله، این قرب الالله رو مستقیم امر میکنیم. یه وقت میگیم سله، تکلیف به صلات خورده، البته از مسیر تکلیف به صلات میخواهیم به غرضی برسیم که اون قصد قربته. پس ببینید دو جور امره. ما اگر گفتیم تقرب الالله، خود غایته رو، خود مقصده رو داریم امر میکنیم. یه وقت میگیم سل به دای قربه. این پس دو جور میتونه، یک عرض بکنم که غایت متعلق امر قرار بگیره. اگر آمد غایت خودش مستقیم متعلق امر قرار گرفت، حرف شماها درسته. من نمیدونم با صلات نه جزئی شارب من نگفته سله، که شارب من گفته تقرب الیه، تو بمیر و بدم باید این قربته رو حاصل کنی. حالا نمیدونی با صلات نه جزئی تقربه حاصل شده یا صلات ده جزئی میخواید که تقربه حاصل شده. من تقرب الیه رو گذاشتم رو دوشت. اینجور جاهایی که غایت خودش مستقیم متعلق امره، درست میگید اینجا باید اتیان به اکثر بکنید. چرا؟ چون اگر اتیان به اکثر نکنید، متعلق امر را، اون دایی را، اون غرض را معلوم نیست تحصیل کرده باشید. من به شما گفتم تقرب الیه، چطور با صلات 20 سوره میتونید بگید تقرب حاصل شده؟ عنایت کردید؟ این بخش اول رو درست میگید. اما بخش دوم، غرضی که مستقیم متعلق امر قرار نگرفته. ما گفتیم سل قرض من از این سلاته تقرب بوده. ما خوب عنایت کنید، به میزانی که تکلیف کاشف از غرض است مأمور به تحصیل هستیم، نه بیشتر. عنایت کردید؟ این نکته فنی و دقیقیشون تفصیل داده. به میزانی که به متعلق امر صلاته، به میزانی که صلات متعلق امر قرار گرفته است، این کاشفیت از دستیابی به غرض داره. از صلات قربان و کل تقی، تقرب که به من امر نشده که. ما میگیم پس شما نگو آقا هدف شارع زمین میمونه، میگیم هدف و غایت به میزانی که تکلیف ازش کاشفیت و باعثیت و طریقیت دارد به این میزان رو دو شما هست. ما صلات رو اتیام میکنیم، همین میزان تقربه، بیشتر متعلق امر نیست. پس غرضی که ما مأمور به تأمینش هستیم، غرض منکشف از این واجب است، به میزان الانکشافی است که از این کاشفه به عمل اومده، نه مطلق. خب اگر این بود، اون وقت شما راحت میتونید براءت جاری کنید. این اصل استدلال آخوند ببینید منسلم میشه، از بین میره. آقای آخوند، شما میفرمایید که صلات یک داعی داشته، یک غرضی داشته، شک میکنیم که غرضه حاصل میشده. این شک تو مدل اولیه هست، اگر میگفت تقرب الیه درست میگید، ولی گفته سله. خب حالا ما از شما سوال میکنیم، ما که دروس سه روز داریم بحث میکنیم در سله، نسبت به جزء اکثر ما براءت جاری میکنیم به همه اون تحلیل هایی که مطرح کردیم. پس نکته فنی تفصیلی است که میرزا اینا اینی رضوان الله علیه میده که اغراضی که ما مأموریم به تأمینش دو مدله. آقای آخوند، اغراضی که عدلیه میگوید تکالیف شرعیه به دنبال تأمین این اغراضند، اغراض دست دومه. مولا که رو میزش اغراض رو که امر نکرده که تقرب الیه و اینا رو که نگفته، مولا گفته سل سوم. حالا این درست شد، این اشکال فرمایش مرحوم آینا اینی رو بعد آقایان پذیرفتند، بعد آقایان پذیرفتند و حرف هم حرف درستیه، حرف حسابیه. اصلا یه سوال رو از شما بپرسیم، آیا تعبد و امتثال دایر مدار تکلیف است یا دایر مدار دایی؟ دایر مدار تکلیف. شما میدونید، شما میدونید بنده چنین دایی دارم، آیا دایی نیاز به امتثال داره؟ نه. اگر امر کردم عنایت میکنید، امر است که تکلیف رو در عاتق شما میگذاره و مؤاخذه رو صحیح میکنه. لذا خدای متعال این رو در قرآن مفصل گفته، لکی لا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول. امر رو رسول میگه، حجت تمام میشه، و الا واجب عقلی رو انسان اسیان کنه. واجب عقلی که اسیان نداره، که معصیت گناه نداره. ما واجبات شرعیه رو داریم که اسیانشون عقاب دارد، دقت کردید؟ ولی اگر اون بود، فطرت همه انسان ها خدا رو ثابت میکنه، حجت تمامه. اما میگه ما بعد رسول شما رو عقاب میکنیم. چی میخوایم بگیم؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه هر جا که بیان تمام شد، تکلیف واصل شد، ما عقابتون میکنیم. اگه تکلیف واصل، تکلیف نبود، ما عقابتون نمیکنیم. ما پس دائر مدار تکالیف حرکت میکنیم، نه دائر مدار به اغراض. این هم بیان دومی که محکم میکنین استدلال را. لقائلن یقول، شما اینجا یه اشکالی میتونید بکنید، یه اشکالی میتونید بکنید که آقا این چه حرفیه؟ ما مطرح میگم، ما الان اینجا نشستیم میگیم که ابن المولا داره غرق میشه. شما غرض مولا رو فهمیدید؟ به هر حال غرض مولا روشنه، انقاذ ابنشه. حالا به هر دلیلی گیر بود، گرفتاری داشت، نتونست به شما امر کنه انقذ الغریق، یا اصلا امر نکرد. آیا انبعاث برای شما، امتثال برای شما لازمه یا لازم نیست؟ عقلتون چی میگه؟ چرا شما میگید اغراض لولا تکالیف امتثال ندارد؟ اینجا تکلیفی نیست، اما غرض روشنه، غرض مولا روشنه، انقاض طفله. خب اینجا چی میگید شما؟ پس چرا ما کبرا رو نمیپذیریم؟ چرا یه کبرایی رو ادعا میکنید که مسلم نیست؟ شما دارید میگید که امتثال دائر مدار تکالیف است و اغراض منکشفه تحت ظل تکالیف بحث ایجاد میکند. ما مورد نقض به شما نشون دادیم، مورد نقض نشون دادیم که غرض مولا هست، عقل هم میگوید چون اطاعت و اسیان، الحاکم و فی باب الاطاعت و الاسیان و العقل، عقل میگه اینجا باید امتثال بکنید. خب اگه کسی اشکال کنه چی پاسخ میدید؟ خب همین قبح عقل یعنی حرمت شرعی دیگه، اگه قاضی ملازمه رو پذیرفتیم دیگه، همین قبح کفایت میکند، همین قبح که... نه حالا این اشکال اول حلش کنیم بعد بریم اشکال دیگه. لقائل نن یقول که اشکال اینه، اغراض هم اسیان و اطاعت داره. چرا شما میگید؟ الان مثالش روشنش همینه. یا یه مثال دومی زدن، مثال دومی زدن، میگن مولاست از آتش داره میمیره، تو هم فهمیدی حالا عوارضی داره، نمیگه آب بیار ایتینی بود، نه احساساتی نیست، عقل میگه.
ما میدونیم غرض مولا انجام حجیه، امر نکنه احدی در عالم نمیدونه،
نه مثالو تغییر ندید. آقا سرایت کرد که مثالو تغییر میدید. لقائل نن یقول، شما الان شبهه موضوعیه دارید، اگر تصور نمیتونید بکنید، اگر تصور بکنید که مصلحت حج مثل مصلحت انقاض طفل است، هیچ ادعا نکنید احدی میره، همه ملزمن که برن، همه خودشون ملزم میدونن، لذا رو مثال نیاد. مثال همین انقاض طفل بهتر از هم، از این وجدانی احساسی نیست که شما اگر دیدید که اگر دیدید مولا
هم نباشه نجاتش میدید شما.
چرا؟
مولا قرض نداره ولی شما انقاض میدید.
چرا؟
به خاطر اون عواطف نفسانی.
نه نه عواطف واسه میشه، اسم عواطف رو نگیرید.
اما عقل کلا ما حکمه به عقل یا بشتر خودی ملازمک نست داره
آجا، این اصلا مربوط به قرض نیست.
پس مربوط به چیه؟
حالا عواطف نفس.
نه نه اصلا عواطف رو نیارید، ما تو اصول چیزی اونم عواطف نه.
این به ما از باب قرض مولا نیست،
انسانی
مولا نبود کسی یه بود ما نجات بده.
خب این طوری بگید، من یه کمکی کنم که این حرف در بیاد از کار. بیایید بگید که ما یک تفصیلی بدیم بین اغراض. برخی از اغراض لولا امر آمر، لولا امر آمر، عقل استقلال به تأمینش ندارد. برخی از اغراض را با قصد نظر از حیث آمریت مولا و آمریت آمر تحصیلش لازم است. به تعبیر فنی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 299 توضیح المقام ان تحصیل الغرض، خوب عنایت کنید، تارتن یجب و عقلا لنفسهی خودش من دون نظر الی الامر و موافقتهی و اسقاطهی، اصلا امری هم نباشد، مولایی هم نباشد، تأمین این غرزه، تحصیل این غرزه لوخلی و طبعه لازم است. و اخرا، این دومی رو ما داریم بحث میکنیم، انقاض مولا و انقاض طفل، این یک غرزی است که یجب و عقلا، عنایت کردید، ازم مولا امر بکند یا نکند، یجب عقلا تحصیلش. و اخرى، ما این دومی رو البته شو یه سومی هم داره، یجب عقلا مقدمتا لسقاط الامر المنبعث عنه و ثالثتا یجب شرعا لبا نظرا الى انما یجب لفائدت فی الحقیقه تلک الفائده المطلوبه. ما یه اغراضی رو داریم که این اغراض یجب شرعا و لبا، ما غرض از تقربی که در صلات هست این مدله. به شاید این بحث همون بحث فنیتر حکمیتر بیان مرحوم آقای نائینی باشه که ما اغراضی رو داریم در شریعت که خودش مستقیم متعلق امر نیست، اون غرض اول خودش مستقیم متعلق امره که آقا انقاض یک انسان محترم لازم است، میخواد مولا امر کنه میخواد مولا امر نکنه. اما تو بخش دوم اغراضی است که این اغراض رو ما به تعبیر مرحوم نائینی مستقیما متعلق امر قرار نگرفته، به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی یجب شرعا لبا، ما تقرب رو از حیث امتثال صلات این تقرب واجب شده است، از مسیر ایجاب صلات واجب شده. ما تو شرع این اغراض رو داریم بحث میکنیم، این اغراض لازم الرعایه نیست الا به میزانی که ذل تکلیف منکشف شده است. نه مجهول شرعی اینجا اصلا بحث نداریم، شارع غرضی دارد در ورای این ایجابش.
مجهول
غیر
شرعی رو ما میفهمیم عقلی رو،
ولی شرعی نه، اینجا اصلا بحث جهل نیست، اصلا از اون بحث مجهول بیاد بیرون. خب این هم روشن شد. فتحصل مما ذکرنا، این محور دوم استدلال آقای آخوند که بازسازی عرض بکنم که انقلت مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود، این حرف هم ناتمامه که از راه این که تحصیل غرض لازم است میبایست، ایشون میفرمود که شما نمیتونید براءت از اکثر جاری بکنید و جای اشتغاله. ما گفتیم نه، این هم چیز جدیدی نیاورد، دقت کردید لم یأت بشیء جدید، چیز جدیدی نیاورد، یه زرق و برقی داشت منتها چیز جدیدی نبود، محتواش همین بود، به می اغراض به میزانی که منکشف من التکالیف میشوند لازم الرعایه هستند. و به تعبیر دیگر مولویت مولا در اغراض غیر مستقیم تابع تکالیفشه، یه چیز جدای از تکالیف نیست. هر حرفی رو که در تکالیف گفتیم در غرض هم میگیم. مرحوم آقای ایروانی در نهایت و نهایه جلد 2 صفحه 142، یمکن ان یقال ان الغرض الباعث علی طلب، اون تقربی که باعث شد ما بگیم سله، ثابت فی متعلق طلب، اون غرض در متعلق طلب، غرض در این صلاته هست، اون غرضه لا یزید علی الغرض المترتب علی طلب ثابت فی موضوع الاطاعه، قلمرو و غرض تابعی است از قلمرو و طلب، غرض منکشفه تحت طلب برای ما لازم الرعایه است و نه بیشتر. و اگر این شد، دقت کردید، و اگر این شد تمام حرفایی که جلسات قبل گفتیم اینجا هم می آید و این محور دوم فرمایش آقای آخوند هم قابل قبول نیست. ما تا امروز ادله کسانی که در براءت عقلی نسبت به اکثر تشکیک می کردن رو در 5-6 محور همه رو تجمیع کردیم گفتیم و همه این ادله مخدوش بود. اوفل بیانات هم بیان مرحوم امام رضوان الله علیه بود در انوار الهدایه که اگر مرکب متعلق امر قرار بگیرد اقم الصلات، به میزانی که شما جزئیت رو احراز بکنید لازم هست، در جزئیت جزء مشکوک دیگه لازم الرعایه نیست و در اون جزئیت مشکوک ما براءت عقلی رو با مشکل مواجه نمیدونیم. پس ادله براءت عقلیه رو تام دونستیم نسبت به اکثر در اقل و اکثر ارتباطی و اشکالات آقایان رو هم ناتمام دونستیم. هازا تمام الکلام در براءت عقلیه. انشاءالله وارد باید بشیم در براءت شرعیه، ببینیم براءت شرعیه نسبت به اکثر جریان دارد یا ندارد. والحمدلله رب العالمین.